توسل خوب درک کنند، اومدن انکار کردن. آقا وسیله یعنی چی؟ توسل یعنی چی؟ من اجازه بفرمایید نه از خودم، فقط از روایات برای شما بشمرم وسیله چیه. ما الان با خدا کار داریم دیگه، دعا میخواییم بکنیم، حاجتی داریم، حرف میخواییم بزنیم. مکه رفتیم، مشهد رفتیم، حرم حضرت معصومه آمدیم، کربلا رفتیم. خب میتونیم مستقیما بگیم خدایا این کار ما رو انجام بده، ما فلان حاجت رو داریم، با تو حرف میزنیم. یه وقتا میتونیم یه وسیله‌ای پیدا کنیم، بگیم خدایا اینو واسطه میکنیم، شما به این واسطه کار ما رو انجام بده. این آیه همینو میگه، میگه وابتغوا الیه، ببینید دستور دیگه، وابتغوا الیه، طلب کنید به سوی خدا وسیله. هیچ کس انکار نکرده اینو که حتما برای ارتباط با خدا در حاجاتمون، در کارامون وسیله لازمه. اما بحث سر اینه که این وسیله چیه. من 6-7 مورد رو نوشتم برای شما عرض میکنم، همش هم مستند، تا برسیم به بحث امشب. 1. قرآن کریم دارد، روایات هم دارد. یکی از وسیله هایی که انسان میتونه پیش خدا بیاره اسامی خداست. لله اسماء الحسنا فدعوه بها. خدای اسمای نیکویی داره، هر وقت باش کار دارید اون اسما رو صدا بزنید. بذار شما شبا احیا وقتی میخواید دعا کنید میگید چی؟ یا رفیق، یا شفیق، یا قریب، هزار تا اسم خدا رو صدا میزنید که باش حرف بزنید. یعنی خود صدا زدن، اسامی، این اسامی هر کدوم هم یه خاصیتی داره. و اگه کسی میخواد بدونه خاصیت اسمای خدا چیه، این دعای سمات رو مثلا نگاه کنید. میگم خدایا به فلان اسم تو کار حضرت یعقوب را افتاد، با فلان نام تو دریا برای موسی شکافته شد، فلان اسم تو باعث شد فلان پیغمبر نجات پیدا کنه. حتما اینطوره. اینی که مثلا تو روایات داره، من دوستان مثال میزنم، اگر میخواید با خدا حاجتتون رو مطرح کنید 7 مرتبه بگید یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بعد دعا کنید. این خاصیت کلمه ارحم الراحمین. یا اگه یه جایی ترس شما رو میگیره، اینا روایت میگم، میترسید آقا بقای دختر شوهر بدی، پسری زن بدی، کاری داری، خوفی تو دلته، بگو یا ملیک و یا مقتدر. این خاصیت این ذکره، آدم رو ترس رو از بین میبره. قرآن هم داره دیگه، اصلا این ذکر تو قرآنه دیگه، فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر. این دوتا اسم خدا آخر سوره قمر آمده. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک و مقتدر دوتا اسم خداست که اگه انسان بهش توسل پیدا کنه شجاعت میاره. ارحم الراحمین اسمیه که اگه انسان بهش توسل پیدا کنه آمرزش گناه میاره، حاجت برآورده میشه. یا مثلا تو بعضی از روایات آمده شما این آیات آخر سوره 8 رو که 17 تا اسم خداست، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اینا رو بخونید مثلا فلان خاصیت رو داره. پس یکی از چیزهایی که وسیله است پیش خدا اسمای خداست. دلیلش هم ساده میگم، دلیل دعای کمیل. شما تو دعای کمیل چی میگید؟ اللهم انی اسالک برحمتک التی، اول میگید رحمت، به قدرتک التی، به قدرت. خدا رو دارید با این رحمت و قدرت و اینا صدا میزنید، بعد میگید حالا مثلا گناه منو ببخش. این یک. من حدیثم نوشتم اینجا، تو دعای سبا هم داریم، یا من جودهو وسیلتو کل سائل. مثلا یه وقت شما پول خدا میخوای، مال دنیا میخوای، یا جواد. یه وقت کارت گره میخوره، یا فتاح. اینا اثرشه دیگه، یا فتاح یا جواد. عرض میکنم که مریضی در انسان داره، گفتن یا من اسمهو دوا و ذکرهو شفا. پس یکی از وسیله هایی که ببین من دارم تفسیر میشه در واقع برای شما میگم تفسیر روایی این آیه وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله ها چیه؟ یکیش اسامی خدا، دو یاداوری نعمت ها. امام صادق فرمود خدا میفرماید، این حدیث قدسی است، ببینید ما توسل احد الیه به وسیلت، ببین کلمه وسیله توشه دیگه، اگر دقت کنین همه این حدیث هایی که من میخونم کلمه وسیله توشه، توضیح اون وسیله آیه سوره مائده است، هیچ وسیله‌ای پیش من به اندازه این وسیله ارزش نداره. چی؟ من اذکارهی به نعمتن، که بنده وقتی از من حاجتی داره دومین وسیله‌ای که انسان میتونه بشه خدا ببره یاداوری نعمت هاست. خدایا بچه من مریضه، میخوام براش دعا کنم میشم. خدایا این بچه رو به من دادی، نعمت بود. شادی آورد، نعمت بود. سفر رفتیم با هم، نعمت بود. مدرسه رفت خوشحالی کردم، نعمت بود. خدایا فلان ماشین رو دادی، اینا رو اینا قبول. اما الان مریض شده، خدایا شفاش بده. اینقدر خدا خوشش میاد، این میشه وسیله. این بالاخره یه حس تشکری داشت. صاف نیمد بگه خدایا هاشا به کرمه چرا بچه من مریض شده. اونا رو هم بگو. اینه که شما میبینید در دعای عرفه امام حسین نعمتها رو یاداوری میکنه، بعد مطرح میکنه، حاجات رو مطرح میکنه. یه وقتی کسی آمده بود پیش امام هادی شکایت کنه از وضع اقتصادیش، خیلی زندان بود، آزاد شده بود، گرفتار بود، به نام داوود ابن قاسم، معروف به ابو هاشم جعفری. ایشون شاعر بوده، محدث بوده، آدم انقلابی، شجاع، سیاسی، ولایتی، از اصحاب امام هادی و امام عسکری، خیلی هم ائمه رو دوست داشته. دیگه کارت به استخوانش رسید، آمد برای شکوه. تا نشست آقا امام هادی بهش فرمود مگه تو؟ چیزی هم نگفت بنده خدا، تو دلش بود که بگه، میخواست بگه. فرمود مگر تو شکر نعمتهایی رو که خدا به داده به جا آوردی که الان اومدی اینجا طلبکاری؟ فورا رفت تو فکر، این فراموش کرده بود. بعد آقا فرمودن شکر نعمتهایی که داری و به جا بیار. بعد آقا سه تا مثال برای زد، فرمود یک سلامت، دو ایمان، سه قناعت. درسته الان بی پولی ولی سالم که هستی؟ الحمدلله. قانع که هستی؟ الحمدلله. مؤمن که هستی؟ کافر که نیستی. تو گفتی خدایا شکر به من ایمان دادی؟ تو گفتی خدایا شکر به من سلامت دادی؟ دو سه روز قبل یه آقای آمده بود از یکی از همین کشورها، از برزیل. من باش صحبت میکردم، میگفت خب اونجا مثلا، حالا این که ایشون میگفت من نرفتم بررسی کنم، گفت ما اونجا 200-300 میلیون جمعیت داریم، 5-6 میلیون مسلمان. خب بلاد مسلمان نشین نیست، بلاد کفره. طبیعتاً بازارش، خیابانش، کوچهش، قربانیش، مغازهش، هتلش. بعد ایشون میگفت شما به من میگفت یکی از بزرگترین نعمتهایی که دارید و قدرشو نمیدانید، که این تو کلام امام سجاد هم اومده، خود تولد تو بلاد مسلمینه. شما گاهی تو بعضی کشورها برای غذای حلال پیدا کردن باید 100 تا مغازه رو بچرخی، تازه اگه راست بگه طرف. ما خودمون گرفتار شدیم تو بعضی از این کشورها رفتیم، گاهی تا 3-4 ساعت دنبال یه غذاخوری میگشتیم که مثلا این ذبح شرعی شده باشه. خود همین که آقا بازار مسلمان ها، حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، کربلا، اینا خودش توفیق نعمت دیگه. این دومین وسیله. قرآن میفرماید سه تا کار بکنید رستگار میشید: تقوا، وسیله، جهاد. من اون دومیشو دارم توضیح میدم. وسیله چیه؟ نخست خود اسمای خدا، صداش بزنید. دوم یاداوری نعمتهای خدا. وسیله سوم که انشاءالله خدا قسمت همتون بکنه، از نزدیک به این وسیله متوسل بشید کعبه است. ببینید جعل الله، این میخونم، جعل الله سببا لرحمته، خدا کعبه رو سبب رحمت قرار داده و وسیلتن الى جنته، سبب و وسیله به سوی بهشت. لذا شما برید دیوار کعبه رو بگیری، پرده کعبه رو بگیری، چهار رکن داره، اونجا نماز بخونی. خیلی از بزرگان ما، شخصیت‌های ما، ائمه ما می آمدن کنار کعبه توسل. مگه کعبه چی آقایون؟ کعبه سنگ دیگه. اصلا اولم که اینجا قبله نبوده، بیت المقدس بوده، بعد شده قبله. خدا به این چند تا سنگ یه همچین مقامی داده که نگاهش بکنی عبادت، دست به حجر الاسود بزنی بیعت با خداست، توسل پیدا کنی، ببوسی. میدونید حتی خود وهابیام که تو مکه و تو مدینه نمیذارن انسان ببوسه ذریح و اینا رو، تو کعبه چیزی نمیگن، میگن اشکال نداره، خیلی جاهاشو اجازه میدن. اینم یه وسیله است، خود کعبه. لذا امیرالمومنین فرمود به هیچ وجه مردم نباید راضی به تعطیلی کعبه بشن. یه وقت عوام بازی در نیاره، کسی بگه باید فلان حکومت ساقط بشه ما بریم زیارت کعبه، تا آل فلان سر کار ما نمیریم. و مگه امام سجاد وقتی کعبه میرفته کی سر کار بوده؟ عبدالملک خبیث که خباستش دنیا رو پر کرده، چند هزار شیعه رو به شهادت رسونده، کمیل رو، قنبر رو، سعید ابن جبیر رو. مگه امام کاظم این سفر رو میرفته؟ امام مجتبی پیاده میرفته، کیا حاکم بودن؟ بنی امیه و بنی عباس. 250 سال ائمه ما تقریبا، حالا 11 امام، حالا امام عسکری شکه که مکه رفته یا نه، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام صد، همه اینا مکه میرفتن. در تمام این 200 تقریبا 50 سالم حاکما یا بنی امیه بودن یا بنی عباس. هیچ وقت نگفتن چون متوکل مثلا اداره مکه رو به عهده داره ما نمیریم مکه. نه، این خانه نباید تعطیل بشه. چهارم، اینا دقت بفرمایید، وسیله. اینا توضیح اون آیه 35 سوره مائده است. چی رو پیش خدا وسیله کنیم؟ اسامی خدا رو، این یکی که خدای تبارک و تعالی خوندم براشون، براتون حدیثش رو میفرماید، این وسیله از لله اسماء الحسنا، یاداوری نعمتها، کعبه. چهارم، قرآن. مگه شبای احیا نمیگید اللهم به حق هذا القرآن؟ حدیثم داریم، این دعای امام سجاده، میفرماید واجعل القرآن وسیلتن لنا، خدایا این قرآن رو وسیلهی قرار بده برای ما پیش خودت. بله، من قبلا هم گفتم گاهی انسان این قرآن رو روی سر بذاره، باز کنه، وسیله قرار. خدایا به حق این قرآن، مگه شبایه یا دوبار نمیگیم به حق حاضر قرآن، اللهم اینی اسألو که به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسم کل اکبر. قرآن هم یه وسیله است. این چهار. پنجم، اقرار به گناه. گاهی انسان بخواد با خدا حرف بزنه، این مثل همون یاداوری نعمته. اینا رو بگم، اینا بدیل هم نیست، همه اینا میتونه با هم استفاده بشه. انسان یه وقتی بگه خدایا من اقرار میکنم به گناهم و این اقرار رو وسیله قرار میدم برای آمرزش، برای حاجتم. من ببینید این توی دعا اومده دیگه، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. توی مناجات شعبانیه از جای دیگه هم هست که فقط جعلت، دقت کنید، من از کردم مستند دارم میخونم اینا رو، فقط جعلت الاقرار بالذنب وسیلتی، خدایا من اقرار به ذنب رو وسیله قرار میدم، الیک وسیلت. ولذا یک کسی آمده بود خدمت امام مجتبی علیه السلام، میخواست فرزنددار بشه، گفت آقا دعا کنید چی بخونم؟ آقا فرمود برو توبه کن، استغفار کن، از خدا بخوا، اول استغفار کن بعد از خدا بخواید اولاد بده. یک کس دیگری آمد عرض کرد آقا من رزقم یه خورده کم شده، یه توصیه به من کنید چجوری از خدا بخوام به من رزق بده؟ آقا فرمود استغفار کن رزقت زیاد میشه. یک کس دیگری آمد، آقا باران تو منطقه ما کم شده، دعا کنید. آقا فرمودن به مردم بگید استغفار کنن. یه شخصی اونجا بود که آقا شما به همه اینا یه جواب دادید، با اینکه خواسته هاشون با هم متفاوت بود. یکی اولاد میخواست، یکی رزق میخواست، یکی باران. آقا فرمودن خود خدا این جواب رو داده، من ندادم. بعد این آیه رو خوندن، استغفروا ربکم، استغفار کنید، اقرار کنید به گناه، انه کان غفارا، خدا میامرزه شما رو. بعد چی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران زیاد میشه. بله. و یمددکم به اموال، مالتون هم افزایش پیدا میکنه. و بنین، اتفاقا درست عین همین جوابی که امام حسن مجتبی داده بود تو این آیه ستاش پشت سر هم اومده. یرسل السماء علیکم مدرارا یعنی باران، یمددکم به اموال یعنی پول، و بنین یعنی اولاد. یه طرف قانع شد گفت بله آقا این سریع قرآنه. استغفار غیر از اینی که خدا آدمو میامرزه، خاصیت افزایش رزق، فرزند آوری، و موضوع به اصطلاح دیگه ای که عرض کردم درش مطرح هست. اینها ببینید روایات ماست. موضوع باران، این 5 تا وسیله تا اینجا. ششم، من هنوز به بحث اصلیم نرسیدم، اینا مقدمه بود تا اینجا. ششمین وسیله، یه آدرسی بهتون میدم نگاه کنید، این بزرگترین وسیله حساب شده تو روایات ما. خطبه 110 نهج البلاغه با همین کلمه شروع میشه. اگه عزیزان منزل نهج البلاغه دارید یا نه تو فضای مجازی، بزنید خطبه 110 نهج البلاغه. حضرت میفرماید یکی از وسائل به سوی خدا که آدم وقتی میخواد حاجتشو بخواد اینو وسیله قرار بده، اعمال. عمل، حالا عمل چیه؟ نماز وسیله است، روزه وسیله است، صله رحم وسیله است. خم، شما صله رحم کنی بعد بگی خدایا به واسطه این توصیه‌ای که تو کردی من رفتم به برادرم سر زدم، تو هم مثلا مریضی منو شفا بده. این صله رحمه وسیله میشه برای اینکه شما به حاجتت برسی. خدایا تو توصیه کردی مثلا انفاق کنید به فقرا، گرفتارا، من امروز به مردم لبنان انقدر کمک کردم، خدایا تو هم فلان خونه ما میخواد به فروش بره، زمین ما، کمک کن به فروش بره. ببینید من از خودم نمیگم، ما خطبه 110 نهج البلاغه، اجازه بدید بخوانم. ان افضل ما توسل به المتوسلون، بزرگترین وسیله‌ای که آدم‌ها میتونن بهش متوسل بشن میدونید چیه؟ الایمان بالله و به رسوله. ایمان، خدایا ما به خدا ایمان داریم، به پیامبرت ایمان داریم، این ایمان و وسیله قرار بده برای حاجت ما. والجهاد فی سبیله، من خلاصه کردم این خطبه 110، چون هر کدوم از نار که حضرت علی میفرماید فلسفه‌ش هم میگه که ایمان به چه دردی میخوره، نماز به چه دردی میخوره، صله رحم به چه دردی میخوره. چون وقت نیست من اون فایده هاشو دیگه نمیخونم، فقط عنواناشو میخونم. برترین وسیله میفرماید ایمان، جهاد، اقام صلاح، نماز، ایتاء زکا، زکات، صوم و شهر رمضان، روزه، عرض میکنم حج خانه خدا، صله رحم، صدقه مخفی، صدقه آشکار، ثنای المعروف، بار از دوش مردم برداشتن.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیده سخنرانی معرفتی بود، همکنون قند پارسی رو میشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یادم میاد که فردی را می شناختم که دارای شرکتی بود. و اگر می دید کسی دست تنگ و نیازمند است، هر طور که شده دستش را می گرفت. همیشه در کارهای خیر عجله می کرد و مصداق بارز و عینی این عبارت بود: فاستبقوا الخیرات. در کارهای خیر از یکدیگر پیشه بگیرید. و وقتی می فهمید کسی واقعا نیازمند و عاجز از کار است، به او کمک می کرد. و حتی به فرزندان خیش نیز نصیحت می کرد که همواره در زندگی دست دیگران را بگیرند و راهگشای آنها باشند. او بسیار خیر و دوست داشتنی بود. ببینید پسران من این شرکت رو دایر کردم و از روز اول با خودم عهد کردم که اگر کسی نیاز به کار داشت به او کار بدهم. شما نیز باید چونان من عمل کنید تا من از حکایت شما راضی باشم، تا خدا از شما راضی باشد. شما در این چند سالی که با من بوده اید، فرزندان عزیزم، از نزدیک شاهد رفتار من با مردم بوده اید. شما سعی کنید این رفتار را در زندگی شخصی خود پس از من نیز به کار بگیرید. اگر دیگران از شما راضی بودند، خدا هم از شما راضی است. باید به مردم کمک کرد. بله پدر نازنین، ما همیشه این رفتار شما را سرلوحه کارهای خیش قرار دادیم. ما قول می دهیم همگی در این سلک باشیم. بسیار خوب. من دیگه خاطرم جمع. می دونم که همه شما رعایت حال دیگران رو خواهید کرد. بله پدر. تک تک ما قول می دیم که پسران خوبی برای شما باشیم. بله، و آن طرف ماجرا را بشنوید.
آه، دیگر نمی توانم کار کنم. سخت فرتوت و زمین گیر شدم. آه، این پسر من هم که دیگر به درد نمی خورد. هرچه به اون نصیحت می کنم انگار کارگر نمی افتد. همش قلدری می کند. آه خدای من.
آه چی میگی پدر؟ باز که داری گرگر میکنی؟ پیر شدی؟ همی تا سر ما داد میزنی؟ یعنی چه؟ همی سر ما گر میزنی؟ یعنی چه؟
پسرم باید که به خودت بیای. من پیر شدم. بعد این باید بری سر کار. تا که میخوای گوشه خونه باشی؟ باید بری کار کنی.
آه چی میگویی پدر؟ کار که برای من نیست. من باید بخورم و بخسبم. جز این از من چه کاری آید ها پدر؟
آه پسرم، تو باید زین پس به تمامی این مسائل گوش فرادهی و زندگی را آنچنان که هست به پیش ببری.
بله عزیزان. روزها سپری میشد و آن پسر برای پدر خیش گردن کشی میکرد. هر طور که می توانست اسباب زحمت او را فراهم می نمود.
پدر چقدر غور می زنی؟ اینقدر غور نکن.
آه پسرم، سعی کن در خانه مهربان باشی با من. من دیگر پیر شدم. سعی کن با دوستان ناباب به هیچ عنوان معاشرت نکنی. آنها خیر تو را نمی خواهند. خانوادت فقط خیر تو را می خواهد. سعی کن مؤدب باشی تا دعای پدر و مادر در حق تو کارگر افتاد.
خیلی خوب پدر، من سعی خودمو میکنم، ولی دوستامو نمیتونم ترک کنم. من سالیان سالی که با اونها مراوده دارم، نمیتونم یک بار اونا رو بذارم کنار پدر.
خیلی خوب، بس سعی کن انشاءالله با امید خدا بری سر یک کار آبرومند و برای خودت مردی بشی. تو فردا باید تشکیل خانواده بدی پسرم. حالا اگر دوستاتم نمیتونی ترکشون کنی، سعی کن که رفتارهای اونها بر تو اثر منفی نذاره پسرم. من خوب تو رو میخوام.
خیلی خوب پدر، من سعی میکنم که بعد این بهتر از اینا عمل بکنم. نگران نباش.
آفرین پسر، آفرین. سعی کن تو زندگیت با دیگران مهربان باشی. سعی کن در زندگی آقا منش باشی. رفتارتو خوب کن پسرم.
خیلی خوب پدر، چقدر نصیحت میکنی دیگه. یه بار گفتی فهمیدم دیگه. ای بابا.
خیلی خوب پسرم. سعی کن. تشکر میکنم که بحرف کنی. با مادرت مهربون باش. با خواهرها، با دیگر برادرها. من دیگه پیر شدم.
خیلی خوب پدر، دیگه نیازی نیست نصیحتم کنی. باشه، سعی میکنم که راه درست رو برم.
آفرین پسرم.
بله، و روزی آن مرد برای پیدا کردن کار راهی خیابان‌ها شد و به این شرکت رسید. با صاحب شرکت، یعنی آن مرد خیر، آشنا شد. سراغ کار آبرومندی برای پسرش را گرفت. آن پسری که هرچه پول از مادر و پدرش می گرفت خرج خوشگذرانی خود می کرد. حتی شبها تا نیمه شب خانه نمی آمد و با دوستان خود بیرون به تفریح مشغول بود. پدرش از او ناراضی بود. به هر حال هر طور که شده کاری را برای او پیدا کرد.
میگم بچه جون، من فردا قراره که برم سر کار. متوجه هستید؟
آره چه کاری هست؟ اینقدر ازش صحبت میکنی؟
نمیتونم. پدرم رفته دنبال یک کار آبرومند. من باید برم سر کار. باید به نوعی نانآوری خونه رو بکنم.
ای بابا، چقدر حرف میزنی. خیلی خوب دیگه، همه کار میکنن. تو هم یکی حواست باشه. وقتی رفتی سر کار سعی کن 3-4 برابر اون چیزی که باید بدن و تو جیبت بذاری. همیشه به این زرنگی ها فکر کن. فهمیدی؟
آره، ولی خب من که هنوز نرفتم سر کار. اگه برم هوای شما آرام دارم.
اخ جون، میخوای دیگه سر کار هوای ما رو جور دادین. چی از این بهتر؟ نه نه.
ولی باید بدونی که اون چه کاری هست آبار. فهمیدی؟
خیلی خوب بابا، چرا صحبت میکنین؟ امشب برم خونه تحتوی قضیه رو در میارم دیگه. ای بابا، تو خونه غر میزنن، بیرون هم اینا ما رأی نصیحت میکنن. چه خبره دیگه؟ بگه من چقدر جون دارم. امشب اومدی مثلا بریم سینما، یعنی چی؟ ای بابا، میخوام بریم فیلم گنگستری ببینیم. سینما فیلم خیلی خوبی آورده، از اینه که رو اسب میشینن و همو میکشن.
آره من موافقم برای سینما بچه ها، امشان خیلی به من خوش میگذره.
بله، بریم سینما، ساندویچم بخریم، تخمم بخریم، پفک، چیپس، چه رویایی میشه امشب.
خیلی خوب، بریم فیلمو ببینیم چه فیلمی برای ما تدارک دیدن.
بریم تو.
بله، و اونها تصمیم گرفتن که آن شب برای تفریح به سینما بروند. آن شب نیز مانند شبهای دیگر که به خوشگذرانی میگذشت و درسی هم در کار نبود سپری شد و همه این کارها در واقع آنها را از درس خواندن و از انجام کارهای نیک باز می داشت. اما آنها بدین گونه عادت کرده بودند و این عادت زشت برای آنها در واقع ملکه ذهنی و فکری شده بود و شاید هر کار هم که می کردند این صفات زشت و رذایل اخلاقی را از خود دور کنند دیگر نمی توانستند، چرا که با گوشت و پوست و استخوان آنها عجین شده بود، در واقع روان آنها را درگیر کرده بود. برای همین در خانه قلدری می کردند، تو روی پدر و مادر می ایستادند، پول زیادی طلب می کردند، به خوشگذرانی و عیاشی می پرداختند و تمامی اینها در واقع ملکه آنها شده بود، جزء لاینفکی از زندگی شخصی آنها شده بود. چه می خواستند بکنند؟ به همین صفات رذیله عادت کرده بودند، عادتهای بد. بله، و آن مرد به پیش آن مرد خیر آمد و با او درد دل کرد. آن مرد خیر و آبرومند نیز به آن پیر مرد قول داد که کاری را برای فرزندش دست و پا کند.
چشم، من برای پسر شما حتما کاری پیدا میکنم. تا این شرکت بهش کاری خواهم داد، مثل بقیه فرزندان خودم با اون رفتار خواهم کرد.
خدا به شما عمر با عزت بدهد. مرد مادرم، من از شما نمیدانم چطور تشکر کنم. با چه زبانی، با چه کلامی، با چه گفتاری که سزاوار شخصیت شما باشد. من خیلی از شما سپاسگزارم اگر که برای این پسر کاری را فراهم کنید.
بله، فردا پسرتان را به شرکت من بفرستید تا ببینم چه کاری برای او دست و پا کنم.
به چشم، خدا به شما خیر دهد. چه از این بهتر، سپاسگزارم مرد محترم.
و اما فردای آن روز پسر به شرکت رفت و منتظر بود تا حرفهای آن مرد خجل را بشنود. ما پسرم، پدر شما دیروز پیش من آمد، پیر بود و فلتود. شما پسر کاری باید باشید. من بهشان قول دادم که شما را سر کاری بگذارم.
بله خب، خیلی ممنون. حالا چه کاری هست؟
خب پسر جان، در چه کاری مهارت دارید؟
هر کاری که شما بخواید، مشکلی نیست. من همه کار بلدم. خیاطی، عطاری، نجاری. شما هم کنید، منم اطاعت.
و آن مرد که دید سر و زبانش خوب است گفت آفرین، آفرین به تو پسر کاری و شوشا، آفرین مرحبا. و از او خواست که در این شرکت شروع به کار کند. چند روزی گذشت و آن مرد از کار و زبان آن پسر راضی بود. شاید پسر بدی به نظرش نمی آمد، شاید رفقای ناباب او را از راه به در کرده بودند. بیشتر روزها شرکت را به او می سپرد، خودش هم به دنبال کارهای دیگر می رفت. وقتی برمیگشت پسر هم فروشش خوب بود و همه جام تمیز و مرتب. البته چند باری دیده بود که کسری هایی در حساب ها وجود داره، اما آنها را به پای جوانی او گذاشته بود.
آه، خدا به شما خیر و سعادت بدهد مرد مهربان. من و پسرم همیشه مدیون لطف شما هستیم.
اما من وظیفه انسانی خودم رو به چاه بردم پدر.
آه، خدا به شما عمر طولانی بدهد. عرضی داشتم.
بله، گوش میکنم پدر.
آه، پسر من چند روز پیش موتورسیکلتی خریده بود و به خانه آمد. وقتی که جویا شدم که پول آن را از کجا آوردی، مقداری بدخلقی کرد و از حرف زدن تفره رفت. اما بعد گفت که شما دستمزد او را زیاد کرده اید. حقیقت دارد. شما آیا پول بیشتری به او می دهید؟ چه شده است؟
آن مرد به فکر فرو رفت. بعد چند روز پیش تعدادی از فرشا در انبار کم شده بود. حتی پولی از بابت فروش آنها در دفتر ثبت نشده بود. فهمید که کار آن پسر است. آمد تا زبان باز کند و حقیقت را بگوید. تا چشمش به نگاه منتظر و پرسشگر آن پیر مرد افتاد، شرمسار شد و حقیقت را نگفت. نمیخواست که آن پیر مرد از پسرش ناامید شده و خجالت بگیرد.
بله، من خودم پول بیشتر بود دادم تا برای خودش چیزی که میخواهد بخرد.
من از پسر شما راضی هستم. خیالتان راحت پدر جان. پولی که به ازای کار به پسر شما میدم حلال حلال هست. پسر شما در واقع اندازه آن زحمتی که میکشد پول میگیرد.
خدا به شما عمر بدهد. ممنونم. چقدر شما مهربان هستید.
و آن پیرمرد به خانه رفت و ماجرا را برای پسرش تعریف کرد.
پسرم،
چه میگی پدر؟
میگم من امروز رفتم شرکت تا از مدیر آنجا در خصوص تو سوال بکنم. در مورد رفتار و کردار اعمال تو جوشا بشم. او از تو راضی بود، خیلی از تو تعریف میکرد، میگفت پسر خیلی خوبی هستی.
خب مشخصه که من پسر خوبی هستم. اگه شک داشتی پدر جون، ها؟ من بهترین پسر جهان هستم، بهترین پسر دنیا. پسر تو، میبینی که موتورسیکلتم خریدم. من گفتم هوای همه رو یه جوری دارم، فهمیدی پدر؟ اینه نتیجه زحمات زیبای من. عرق ریختم، کار کردم، این هم آخرش. بعد
آری، در خصوص موتورسیکلت نیست از اون سوالاتی کردم.
ها؟ اون مگر چه گفت؟ مگر تو به او گفتی که من موتورسیکلت دارم؟ ها؟
اون چه گفت؟ پدر زود حرف بزن.
آه چیزی نگفت. گفت از کار تو راضی است. گفت که دستمزد تو را اواخر زیاد کرده تا تو بتوانی آن موتورسیکلت را خریداری کنی پسرم.
او چنان گفت؟ آه بله. پسر نادم و پشیمان نزد آن مرد رفت و با شرمساری ابراز پشیمانی کرد. من میدونم که شما میتونستید منو از کار اخراج کنید و آبرو منو پیش پدر و مادرم ببرید، بچه های محل. آه خدای من، ولی شما مرا با این کار شرمنده خودتان کردید. پسرم، من به پاکی تو ایمان دارم و این خطا را به پای جاهل بودن و خام بودنت میگذارم. تو نباید با رفقای بد رفت آمد داشته باشی. تو پسر با استعدادی هستی. تمیز شرکت ببون، کار کن و جبران معافات گذشته رو به عمل بیار. سعی کن خودت باشی، رو پای خودت بایستی. این کارها رو نکن. تو هم مثل بقیه پسران من هستی. من 5 تا پسر دارم. فکر میکنم 6 تا دارم. کارت همیشه درست انجام بده. سعی نکن در این کار از دیوار کسی بالا بری. این کار آخر عاقبت خوشی نداره. سعی کن پسر خوبی باشی. آن پولی هم که اضافه برداشتی حلالت باشه. من اصلا شکایتی ندارم. همیشه بهم کار کن. آقا ما رو شرمنده خودتون کردین، ما چه کنیم؟ نه اشکالی نداره، سعی کن بیشتر کار کنی تا جبران بشه. من به کسی چیزی نمیگم، بین خودمون میمونه. ممنون آقا. بسیار خوب، ما هم سعی میکنیم که جبران کنیم. ممنون که این فرجه رو به ما دادید. برو پسرم، برو دنبال دوست ناباب نرو. از گرگ و گرگ زاده پرهیز کن. آنها گرگند در لباس میش. گرگای پیر که همیشه سوزه کنان دنبال فرصت میگردند. از این گرگ ددمنش، از این گرگان پیر پرهیز کن. آنها جاهلند و منتظر لغزش تو. نکن پسرم. ممنونم. بله آخا. ما قول میدیم. قول میدیم دیگه دنبال رفیق بد نریم. قول میدیم تو این شرکت بمونیم جبران کنیم. قول میدیم آخا. ممنونم پسرم، سپاسگزارم. با امید خدا، دست خدا به همراهت. برو پسر گلم، برو. بعد آقا، ممنونی. خدا نگهدار. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر. آن باقی است. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و بازیگر نمایش این برنامه، در همین جا با شما از رادیو تاجیکی صدای خراسان و برنامه قند پارسی خداحافظی میکنم. درود و دوصد بدرود عزیزان. خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه سیاسی رو بشنوید.
مجله خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. گزارشگر سازمان ملل متحد میگوید نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بدون همدستی جهانی غیر ممکن است و گزارش خبرگزاری صدا و سیما گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 60 کشور در جنایت جمعی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه همدست هستند. نسخه پیشرفته از گزارش فرانچسکا آلبانزی گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در دسترس قرار گرفت. آلبانزی در دومین گزارش خود در سال جاری میلادی این نسل‌کشی را جنایت جمعی خواند که با همدستی کشورهای ثالث با نفوذ که نقض سیستماتیک طولانی مدت قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی را ممکن ساخته اند ادامه یافته است. در این گزارش آمده است این جنایت پخش زندگی با روایت‌های استعماری که فلسطینیان را غیر انسانی جلوه می‌دهد شکل گرفته است. از طریق حمایت مستقیم، کمک‌های مادی، حمایت دیپلماتیک و در برخی موارد مشارکت فعال کشورهای ثالث تسهیل شده است. این گزارش نشان می‌دهد که بدون حمایت کشورهای اروپایی رژیم صهیونیستی نمی‌توانست حمله همه‌جانبه خود به غزه را ادامه دهد. او این حمایت را به 4 دسته اصلی تقسیم کرد: دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و بشردوستانه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی فلسطین استدلال میکند که مسئولیت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی و عدم پاسخگویی آن به دلیل نقض قوانین بین‌المللی به ویژه در غرب به آن اجازه داده است تا با مسئولیت از مجازات به نسل‌کشی خود ادامه دهد. با وجود قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که از سال 1976 خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شده است، این گزارش خاطر نشان می‌کند که بسیاری از کشورها در طول نسل‌کشی رژیم صهیونیستی از آن حمایت نظامی کرده و انتقال سلاح صورت داده اند و ایالات متحده، آلمان و ایتالیا را از جمله بزرگترین تأمین کنندگان توصیف می‌کند. یک روزنامه انگلیسی نوشت اروپا نه تنها در جنایت رخ داده در جریان جنگ غزه علیه فلسطینی ها هم دست بوده است، بلکه اکنون نیز با بهانه طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای غزه میخواهد از مسئولیت خود برای مجازات رژیم اسرائیل شانه خالی کند. با گزارش پارس توده، ناتالی توچی تحلیلگر روزنامه گاردین در مطلب انتقادی به نقش اروپا و آمریکا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه پرداخت و با رویکرد محکومیت این انفعال و همدستی نوشت در بحبوحه یکی از فاجعه‌بارترین بحران‌های انسانی قرن حاضر در غزه، سکوت و انفعال قدرت‌های غربی به ویژه اتحاد اروپا و آمریکا نه تنها پرسش برانگیز بلکه به وضوح نگران کننده است، در حالی که هزاران غیر نظامی فلسطینی از جمله کودکان و زنان قربانی حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی شده اند. واکنش غرب بیش از آن که بازدارنده باشد به نوع مشروعیت بخشی به این جنایات بوده است. تحلیلگر برجسته روزنامه گاردین با اشاره به اجرای مرحله نخست آتش بس در غزه از اروپا به عنوان بازیگر یاد میکند که به جای ایفای نقش فعال در توقف جنایات از این آتش بس به عنوان بهانه برای شانه خالی کردن از مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی خود استفاده کرده است. ناتالی توچی در پایان افزوده در جهانی که مدعی دفاع از حقوق بشر و عدالت است، انفعال در برابر نسل‌کشی و بشریت نه تنها غیر قابل توجیه است، بلکه همدستی آشکار با عاملان آن می باشد. اروپا و آمریکا باید بدانند که تاریخ سکوت در برابر ظلم را فراموش نخواهد کرد و اگر غرب می‌خواهد با اصطلاح اعتبار اخلاقی داشته باشد، باید از سیاست‌های دوگانه فاصله گرفته و با قاطعیت رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایتش در غزه پاسخگو کند. تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای اشغال کرانه باختری و سلطه اشغالگران بر این منطقه با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. مصطفی البرغوثی دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین در واکنش به توطئه‌ها در این زمینه تحریم و اعمال مجازات‌های فراگیر علیه رژیم صهیونیستی را خواستار شد. پارلمان رژیم صهیونیستی در مرحله مقدماتی با طرح اعمال حکومت این رژیم بر کرانه باختری موافقت کرد. تحلیلگران معتقد هستند رأی اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی بخشی از روند سازمانیافته است که دولت راستگرای اسرائیل برای تثبیت اشغال و حذف عملی گزینه کشور فلسطین در پیش گرفته است. روندی که اگر جامعه جهانی در برابر آن نایستند می تواند معادلات سیاسی خاورمیانه را وارد مرحله بحرانی تر کند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم شنویم.
صادقت کنیست اسرائیلیه بالقرآن.
کنیست رژیم صهیونیستی در مرحله مقدماتی با طرح اعمال حاکمیت این رژیم بر کرانه باختری موافقت کرد. رأی گیری درباره این طرح درست در زمانی انجام شد که معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر به سرزمین‌های اشغالی بود.
اقرار الضم هو تجسيد وتشريع
طرح الحاق کرانه باختری در واقع قانونی کردن چیزی است که همکنون در عمل وجود دارد. این مسئله پیامی به همه کسانی است که در توهم راه حل دو کشوری برای مسئله فلسطین هستند. موضوعی که نشان می‌دهد کابینه رژیم صهیونیستی به دنبال گفتگو یا حل و فصل نیست، بلکه به دنبال یکسره کردن این مسئله از طریق تسلط بر کرانه باختری است.
پارلمان رژیم صهیونیستی ماه ژوئیه پیشنهاد طرح الحاق کرانه باختری را با رأی مثبت 71 نماینده از 120 نماینده تصویب کرد. به موجب این قانون رژیم اشغالگر حاکمیت خود را بر کرانه باختری تحمیل می‌کند که نتیجه مستقیم آن جلوگیری از تشکیل هر گونه کشور فلسطینی است.
هذا استمرار لذات النهج وهي ليست
این تصمیم کنست بسیار خطرناک است. امروز اسموتریش عملا حاکم واقعی کرانه باختری است. الحاق مناطق موسوم به منطقه سی دیگر چندان دور از انتظار نیست. من معتقدم در عمل آمریکا و اسرائیل برای تحمیل این مسئله هماهنگ هستند.
کنست همچنین در همان جلسه با اکثریت 31 رأی مثبت در برابر 9 رأی مخالف قانون الحاق معالی ادومین بزرگترین شهرک کرانه باختری و الحاق آن به قدس را تصویب کرد تا به اصطلاح قدس بزرگ را تشکیل دهند و مرکز کرانه باختری را از شمال و جنوب آن جدا کنند.
برای ملت فلسطین چنین تصمیمی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. ملت فلسطین با این تصمیم نجات پرستانه مبارزه خواهد کرد.
یعتبر هذا الضم رساله
الحاق کرانه باختری پیامی سیاسی به جهان و به مقامات فلسطینی است، مبنی بر این که در کرانه باختری هیچ کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد. اما در عرصه میدانی حملات شهرک نشینان و سیاست‌های اشغالگرانه‌ای که روزانه اعمال می‌شود، حتی بدون این تصمیم رسمی، در واقع الحاق عملی کرانه باختری به شمار می‌رود.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
آزادگان فلسطینی پس از رهایی از زندان‌های رژیم صهیونیستی روایت‌های شنیدنی از دوران اسارت خود دارند. شماری از آنها بدون اینکه خانواده خود را ببینند به مصر تبعید شدند و برخی دیگر نیز از برگزاری مراسم استقبال و شادی منع شده اند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با چند تن از این اسیران آزاد شده گفتگو کرده است که در ادامه با هم میشنویم.
من ابرز الذين از برجسته ترین کسانی که مقاومت آزادشان کرد محمود العارضه 50 ساله است که به همراه 154 فلسطینی به مصر تبعید شدند. وی از فرماندهان نظامی جهاد اسلامی در جنین بود.
این دستاورد بزرگ از جنگه. از خدای بزرگ میخواییم با آزادی همه اسرا این روند تکمیل بشه. درباره جمهوری اسلامی ایران باید بگم که این کشور از زمان انقلاب در کنار فلسطینی ها ایستاد. ایران محاصره و تحریم شد اما فلسطین را رها نکرد.
پس از 29 سال آزاد شد و مادرش که همه این سالها منتظرش بود هنوز نتوانسته او را در آغوش بگیرد. در صفحه تلفن همراه او را دیده است.
اونو آزاد کردن اما پیش من نیومد. به مصر تبعیدش کردن. امیدوارم تو مصر با اون مهربون باشن. خدا از او راضی باشه. محمودی قهرمانه. به ایران درود میفرستم. اگه یه هفته دیگه جنگ ایران با صهیونیست‌ها ادامه پیدا میکرد الان صهیونیست‌ها نابود شده بودن.
این رژیم جارو خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران بهترین فرماندهان و جوانانش را تقدیم کرد. ان شاء الله این فداکاری‌ها بیهوده نخواهد بود و بهایش به اذن خدا آزادی فلسطینه.
العارضه مهندس عملیات فرار بزرگی است که ضربه مهلکی به دستگاه امنیتی رژیم اشغالگر وارد کرد. او و 5 زندانی دیگر در سال 2021 توانستند با حفر تونل از زندان جلبو فرار کنند. این تونل به نام تونل آزادی شناخته شد و آنها پس از تعقیب و گریزی با مشارکت شمار فراوانی از نیروهای پلیس و ارتش رژیم اشغالگر بار دیگر بازداشت شدند و امروز مقاومت آنها را آزاد کرد.
همانطور که سید مقاومت گفت، این دشمن از خانه عنکبوت سست‌تر است. ما با اسرائیل نمی جنگیم، با همه دنیا می جنگیم. خواستم به مردمم بگم رژیم صهیونیستی را می شناسم و می دانم چه توانمندی هایی دارد، اما تونستم ثابت کنم که این دشمن چیزی بیشتر از گرد و غبار نیست. اتفاقی که در 7 اکتبر افتاد گواه این است که این دشمن هیچ است.
مخابرات الاحتلال
اشغالگران تهدید کردند فلسطینیان آزاد شده در صورت برگزاری جشن و یا مصاحبه با رسانه‌ها آنها را به زندان باز می‌گردانند. با این وجود ما توانستیم به سخنان برخی از آنها دست یابیم.
تکسیر بلا معمد بسد حدید تکسیر
با عصای آهنین ما را کتک می‌زدند. پهلو دنده و صورتم را شکستند. رفتارشون با ما وحشیانه بود. آنها به نقاط حساس بدن ما می‌زدند به طوری که من مدتی خون دفع می‌کردم.
اسرا در زندان‌ها در معرض گرسنگی هستند، به گونه‌ای که توصیف ناپذیره. یک اسیر در طول هفته یک قاشق برنج و یک قاشق سوپ می‌خوره. من پیش از جنگ 93 کیلو بودم و هنگام آزادی 54 کیلو شده بودم. بقیه اسرا هم مثل من.
ولأن لكل اسير فلسطيني
هر اسیر روایتی دارد و رژیم اشغالگر اجازه بازگو کردن آن را نمی‌دهد. به ویژه درباره شکنجه‌ها، گرسنگی دادن و زنده سوزاندن زندانیان.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، همراهانی عزیز، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. پارسایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده ای را دست و پای استوار بسته عقوبت همی کرد. گفت ای پسر، همچو تو مخلوقی را خدای عزوجل اسیر حکم تو گردانیده است و تو را بر وی فضیلت داده. شکر نعمت باری تعالی به جایار و چندین جفا بر وی مپسند. نباید که فردای قیامت به هستو باشد و شرم ساری بری. بر بنده مگیر خشم بسیار، جورش مکن و دلش میازار. او را تو به 10 درم خریدی، آخر نه به قدرت آفریدی. این حکم و غرور و خشم تا چند؟ هست از تو بزرگتر خداوند. ای خواجه ارسلان آغوش، فرمانده خود مکن فراموش. در خبر است از خواجه عالم، بزرگترین حسرتی روز قیامت آن بود که یکی بنده صالح را به بهشت برند و خواجه فاسق را به دوزخ. بر غلامی که تو خدمت توست خشم بی حد مران و تیر مگیر، که فضیحت بود به روز شمار، بنده آزاد و خواجه در زنجیر. توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ای مناظره در پیوسته که صندوق تربت ما سنگین است و کتاب رنگین و فرش رخام انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده. به گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بران پاشیده. درویش پسر این بشنید و گفت تا پدرت زیر آن سنگ های گران بر خود به جنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده بود. هر که کمتر نهند بر وی بار، بیشک آسوده تر کند رفتار. مرد درویش که بار ستم فاقه کشید، به در مرگ همانا که سبک بار آید. وان که در نعمت و آسایش و آسانی زیست، مردنش زین همه شک نیست که دشخار آید. به همه حال اسیری که زبندی برهد، بهتر از حال امیری که گرفتار آید. Thank you.